بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گزارش سایت پارلمان نیوز، خواهرزاده میرحسین موسوی در حوادث امروز تهران کشته شد. به گزارش سایت خبری جرس، در تظاهرات تهران امروز 4 تن کشته شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید در حوادث امروز تهران هیچ کس کشته نشده است. ساعت 19. درود به شنوندگان گرامی. شنونده ویژه برنامه مربوط به رخدادهای روز عاشورا هستید. در شامگاه یکشنبه 6 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 دسامبر سال 2009 میلادی هستیم. همچنان که آگاه هستید، از نخستین ساعت‌های بامداد امروز همزمان با برگزاری مراسم عاشورا، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مخالفان دولت در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و نیروهای انتظامی و امنیتی در برابر این تظاهرات به شدت برخورد کردند. سایت های خبری متعلق به هواداران جنبش سبز از کشته شدن 4 تن خبر دادند که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. از بامداد در مسیر خیابان انقلاب در پل چوبی و میدان فردوسی تجمعات و درگیری‌ها آغاز گردیده و به تدریج بر شمار مردم افزوده شده. بر پایه گزارش‌های رسیده، در درگیری‌ها شماری از مردم و نیروهای نظامی زخمی شدند. در مجله شامگاهی ویژه امشب به مدت 1.5 ساعت با خبر و گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهیم بود. گزارش‌ها در مجموع به رخدادهای امروز ایران اختصاص داره، اما پیش از آن مهمترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود بر شما آقای حسینی و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی پارلمان نیوز، ظهر امروز علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، در حوادث تهران کشته شد. بر اساس این گزارش، علی موسوی، خواهرزاده 35 ساله میرحسین موسوی، ظهر امروز در میدان انقلاب تهران هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان ابن سینا جان خود را از دست داد. به گزارش پارلمان نیوز، میرحسین موسوی و والدین علی موسوی و شماری از شخصیت‌های سیاسی در بیمارستان ابن سینا حضور یافتند. به گزارش شبکه اینترنتی جنبش راه سبز یا جرس، در حوادث امروز تهران مجموعاً 4 نفر کشته شدند. 3 تن در پل کالج با شلیک مستقیم نیروهای نظامی و 1 تن نیز در میدان ولیعصر تهران. اما سردار پاسدار رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، گفت در حوادث امروز تهران کسی کشته نشده است. رجب‌زاده به خبرگزاری ایسنا گفت تا کنون خبری از کشته شدن فردی به پلیس گزارش نشده و تا کنون کسی کشته نشده است. وی همچنین تیراندازی توسط پلیس در تهران را تکذیب کرد و گفت ماموران سلاح جنگی همراه ندارند. او تأیید کرد که در حوادث امروز تهران و همچنین در وقایع دیشب در حسینیه جماران در هنگام سخنرانی محمد خاتمی شماری بازداشت شدند، اما تعداد بازداشت شدگان را اعلام نکرد و گفت تعداد دستگیر شدگان پس از جمع‌بندی نهایی اعلام خواهد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی در شهر مشهد به مراسم عزاداری مردم و دانشجویان در دفتر آیت الله صانعی حمله کردند. به گزارش سایت اینترنتی جرس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی دست کم 7 تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و 10 تن از مردم عادی را در حوالی خیابان آزادی و چهارراه شهدای مشهد بازداشت کردند. حسین قابل، برادرزاده احمد قابل، هادی سجادی و علی منصوری، فعال دانشجویی در مشهد، از جمله بازداشت شدگان گزارش شدند. برخی اعتراضات پراکنده نیز در خیابان امام رضای مشهد پیش از ظهر روز عاشورا گزارش شده است. همچنین گزارش‌های تایید نشده حاکی است که امروز شهرهای تبریز، عراق، نجف آباد، شیراز و رشت صحنه تظاهرات و درگیری بود است. آقای حسینی،
با سپاس از حمید فاطمی. همچنان که آگاه هستید، در طول مجله شامگاهی مانند بقیه برنامه های رادیو فردا در طول روز مشاهدات شاهدان عینی رو از طریق میکروفون رادیو فردا خواهید شنید. گزارشگران رادیو فردا تلاش دارند از لحظه به لحظه رخدادهای امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران که همچنان ادامه دارد گزارش تهیه کنند و شما را در جریان اونچه که میگذرد قرار دهند. در ابتدا نگاهی سریع به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. خواهرزاده میرحسین موسوی در جریان تظاهرات در تهران کشته شد. مشاهدات یک روزنامه‌نگار در تهران را درباره تازه‌ترین رخدادها در پایتخت می‌شنویم. شاهدان عینی در نجف آباد، تهران، قم، شیراز و مشهد و دیگر شهرها درباره رخدادهای روز عاشورا برای ما می‌گویند. نظر یک حقوقدان، یک دین‌پژوه و چند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را نیز در این مجله می‌شنویم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی از آنها با شما خواهیم گفت. سایت پارلمان نیوز، ارگان اینترنتی جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران، سید علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، بر اثر شلیک گلوله مأموران کشته شده است. یکی از نزدیکان آقای موسوی از سران جناح مخالف دولت که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، سید علی موسوی ظهر روز عاشورا در میدان انقلاب از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان ابن سینا واقع در فلکه دوم صادقیه درگذشت. این منبع خبری گزارش داده که تا لحظه مخابره خبر در ساعت 5:30 بعد از ظهر یکشنبه، میرحسین موسوی، والدین این متوفا و جمعی از شخصیت‌های سیاسی در این بیمارستان حاضر هستند. سایت پارلمان نیوز اشاره‌ای به اینکه گلوله از سوی چه کسی به سوی سید علی موسوی شلیک شده نکرده است. در این گزارش اعلام شده که سید علی موسوی 35 سال داشته است. پیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی شاپور کاظمی، برادر همسر میرحسین موسوی، را به اتهام شرکت در اعتراضهای خیابانی بازداشت کرده بود، ولی وی پس از چند ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. روز یکشنبه مصادف با برگزاری مراسم عاشورا، ده‌ها هزار نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌های مرکزی تهران ریخته و علیه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دولت شعارهای تندی دادند. با حمله گسترده نیروهای لباس شخصی، امنیتی و گارد ویژه نیروی انتظامی به تظاهر کنندگان، یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراضی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری شکل گرفت. گزارش منابع خبری از ایران که هنوز به تایید منابع رسمی نرسیده، حاکی است که دست کم 4 تن در تهران در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. فیلم‌های منتشره از درگیری‌های روز عاشورا نشان می‌دهد که مردم افراد تیر خورده را جابجا کرده و در حال انتقال آنها به بیمارستان‌ها هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شاهدان عینی در تهران میگوید یکی از کشته شدگان مرد سالمندی بوده که گلوله به پیشانی او اصابت کرده است. گزارش کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های روز عاشورا در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری فارس، هوادار دولت، به نقل از یک منبع نیروی انتظامی گفته است در این روز کسی کشته نشده است. اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان در ایران بیش از 6 ماه است که ادامه دارد و به گفته مخالفان تا پیش از روز عاشورا دست کم 72 تن کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی آمارهای متناقضی از 26 تا 36 برای شمار کشته شدگان اعلام می‌کنند که به گفته آنها بیشتر آنان بسیجی بودند. آرش نظری، خبرنگار در تهران، در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم الهه روانشاد داشت، از دیده‌ها و شنوده‌های خود و همکارانش از آنچه امروز در تهران گذشت می‌گوید.
تا ساعت 3 بعد از ظهر درگیری‌ها تا خیابان ستارخان، پل تاج، پل ستارخان کماکان ادامه داشته. پلیس ضد شورش برگشته بود به خیابان انقلاب، در مسیر ویژو به خط اتوبوس‌های سری و سیر مستقر شده بودن سر تا سر خیابان آزادی رو از میدان انقلاب تا میدان فردوسی. نیروهاشون اونجا متمرکز کرده بودند و درگیری‌های پراکنده‌ای که در کریم خان و در جاهای دیگه بود، مخصوصا خیابان ویلا و خیابان کالج کماکان، در آن تا ساعت 3 درگیری‌ها ادامه داشته.
گروهی از شنوندگان رادیو فردا می میگن که در چهارراه کالج زیر پل کالج تعداد زیادی مجروح و کشته شدن. شما در این باره چه میدونید؟
بله، این که در حوالی ظهر این اتفاق افتاد، من در واقع از خیلی از کسایی که از اون صحنه داشتن برمیگشتند خودم شنیدم که این صحنه رو به چشم دیده بودن، زمینی که الان که برگشتیم مستقر شدیم در یک جایی که نزدیک به محل حادثه هم هست، فیلم‌هایی رو که داریم می‌بینیم کاملا نشون میده درگیری مستقیم بوده در دو مرحله. این درگیری صورت گرفته در مرحله اول وقتی بوده که مردم می‌خواستن برن به سمت مامورای نیروی انتظامی و موفق هم شدن موتورهای اونها رو گرفتن آتیش زدن. اون مرحله یک سری تیراندازی صورت گرفته. بعد در زمان بعدی در واقع که بسیجی‌ها حمله کرده بودن، ظاهرا مردم به قصد گرفتن یکی از این لباس شخصی‌ها هجوم بردن به سمتش، خود اون شخص تیراندازی زیادی کرده، 5-6 نفر هم در اون مقطع مجروح شدن. به هر حال خودم با قاطعیت کشته شدن یک فرد رو، فیلمش رو کاملا دیدم، مردم داشتن جنازه‌شون رو حمل می‌کردن و فیلم مجروح شدن ده‌ها نفر رو هم خودم از نزدیک که همکارانمون تهیه کرده بودن به چشم دیدم و این صحت داره این خبر متأسفانه.
به نظر شما آقای نظری چه چیزی، چه نکته‌ای امروز رو از دیگر روزهای تظاهرات متمایز میکنه؟
ببینید، در تظاهرات‌های قبلی مردم فقط میمدن در خیابان‌ها به قصد اعتراض کردن و شعار دادن و حتی بارها توسط رهبران و حالا به هر حال سخنگویانی که در رسانه‌های غیررسمی وجود داشت پرهیز میکردن از هر گونه خشونت و رودررویی. به نظر من با اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتاد و مخصوصا در حادثه‌ای که دیشب روی داد و یورشی که در واقع نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی به سخنرانی آقای خاتمی انجام دادند و همینطور اتفاقات گذشته، به نظر من مردم دیگه اون عجب و حیا رو، من اینجوری عرض بکنم، کنار گذاشتند. امروز مستقیما وایستادن در مقابل نیروهای سرکوبگر، در مقابل لباس شخصی ها و نشون دادن که اگر بخوان این توانایی در اونها وجود داره که مقابله به مثل بکنند و حتی در بعضی مواقع اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنند. این به نظر من پیام جدیدی بود که جنبش سبز ارسال کرد. امیدوار هستم کسانی که در واقع دلشون برای مملکت میسوزه این پیام رو بگیرند و از خونریزی بیشتر و از آسیب بیشتر به این ملت جلوگیری بکنند.
این پیام رو مردم چگونه در شعارهاشون منظور می‌کردن؟
بله، ببینید، شعارهایی که در واقع امروز در بین تظاهر کنندگان داده می‌شد مجموعه شعارهایی بود. ببینید، شما دقت بکنید، ما پس از انتخابات شعارها به سمت انتخابات و نتایج انتخابات بود. مدتی که سپری شد شعارها به سمت دولت و اعتراضاتی بود که به شخص آقای احمدی نژاد می‌شد. ولی الان مدتی هستش که از مخصوصا از روز قدس و 13 آبان به این طرف هر چقدر سرکوب شدیدتر شده، شعارها مستقیما متوجه شخص رهبری هستش، بر علیه رهبری هست. شعارهای ساختار شکنانی که در واقع مستقیما پایه‌های نظام رو هدف قرار داده.
مثل چی آقای نظری؟
مثل دیگه امروز تا به حال در شما هیچ تظاهراتی مرگ بر خامنه‌ای رو مستقیما نشنیده بودید. مرگ بر دیکتاتور یا در حد رهبر مرگ بر رهبری شاید در این حد شعارها رو میشنیدید، ولی امروز مستقیما این شعار رو در جاهای بسیار حساس مثل همون پل کالج، مثل همون چهارراه ولی از داشتن بدون هیچ واهمی این شعارها رو مطرح می‌کردند و این پیام‌های جدیدی هستش که به نظر من امروز ارسال شد در سطح بسیار وسیع. کما اینکه گزارش‌هایی که داره میرسه تنها محدود به شهر تهران نیست، اصفهان، نجف آباد، اردبیل، حتی من الان گزارش‌هایی داشتم از عراق و تا حدودی مشهد، ظاهرا اونجا هم درگیری‌های شده و همینطور کرمانشاه.
مشاهدات یک شاهد عینی در تهران را در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا میشنیدید. تهران و چند شهر دیگر ایران در دو روز گذشته شاهد تظاهرات هواداران جنبش سبز و برخورد نیروهای ضد شورش با آنان بوده است. درگیری هایی که به اعمال خشونت از دو سو منجر شده است. سعید رضوی فقیه در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در تحلیل خود را از حوادث روز اخیر چنین بیان میکند.
مهمترین مسئله که ما میتونیم در مورد حوادث این روزها بگیم اینه که حکومت جمهوری اسلامی و رهبران این نظام تصمیم گرفتن که از شیوه هایی برای سرکوب مردم استفاده بکنند که در واقعه کربلا و قیام امام حسین عبیدالله ابن زیاد استفاده میکرده، یعنی ایجاد یک فضای رعب و وحشت، استفاده از دستگاه پلیسی و امنیتی برای سرکوب مردم، مرعوب کردن. به نظر میرسه این شیوه ها در شرایط فعلی لااقل قابل انتاج به نتایج مورد نظر حاکمان نباشه و موجب متحدتر شدن فضای سیاسی جامعه ایران بشه.
خب این التهاب کارو به کجا پیش میبره؟
متاسفانه سیر وقایع داره به سمتی پیش میره که شرایط اجتماعی و سیاسی ایران روز به روز بحرانی‌تر میشه. راه حل هایی که میتونه تنش ها و بحران ها رو مرتفع بکنه و موجب پیدایش یک فضای تفاهم و آشتی در کشور بشه، روز به روز این راه‌حل‌ها دارن محدودتر و کمتر میشن و به گمان من هرچه که زمان بگذره چیزی به مشروعیت یا حتی اقتدار حکومت افزوده نمیشه، اما میشه گفت که به نقطه برخورد نهایی نزدیکتر میشیم و ممکنه مردم آرام آرام احساس بکنن که هیچ راهی برای تفاهم با حکومت و مطالبه خواسته هاشون در چارچوب‌های قانونی و در کادر نظم مستقر موجود امکان پذیر نباشه و بنابراین دست به حرکاتی بزنن برای که بتونن با یک شورش عمومی به خواسته های خودشون برسن و اساسا شعارهای خودشون رو معطوف بکنن به کل نظام سیاسی یا رهبری نظام سیاسی و امثال اینها.
چرا حاکمیت تصمیم گرفته به رادیکال تر برخورد کردن با معترضین؟
سالها در لایه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بحث میشه که ما بایستی از تاکتیک انتصار به رعب و وحشت استفاده کنیم و به کارگیری این تاکتیک رو هم به سیره پیامبر اسلام نسبت میدن، در حالی که میشه گفت اقدام به این عمل در سیره پیامبر اسلام صرفا برای ارعاب دشمن بیرونی در یک جنگ و یه عملیات نظامی بوده استفاده از این امر، اون هم با شیوه‌ای نظیر افروختن آتش بسیار برای اینکه شمار لشکر اسلام بیشتر به نظر بیاد و امثال اینها. اما متاسفانه در سیستمی مثل سیستم پلیسی بنی امیه و حکومت عبیدالله ابن زیاد در عراق، ارعاب نه به عنوان یک تاکتیک نظامی بلکه به عنوان یک استراتژی سیاسی در برابر مردم کشور مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه جمهوری اسلامی هم از انتصار به رعب نه به عنوان یک تاکتیک نظامی اونجوری که در سیره پیامبر مرسوم بوده استفاده میکنن، بلکه به عنوان یک استراتژی سیاسی برای ساکت کردن مردم و به خونه روندن اونها و ترسوندن اونها استفاده میکنن.
سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با بهروز کارونی درباره حوادث روز عاشورا میگفت. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، نظر او را در مورد رخدادهای روز عاشورا پرسیده است.
آقای لاهیجی، به عنوان یه فعال دیرینه مدافع حقوق بشر، اوضاع امروز رو چجوری میبینین؟ چه گزارش هایی شده که شما شنیدین؟
ببینید، من فکر میکنم که حمله دیشب لباس شخصی ها و بسیجی ها به منزل و حسینیه آیت الله خمینی که میدونید پس با قرار قبلی آقای خاتمی مشغول سخنرانی بود و به هم زدن سخنرانی او و ضرب و جرح مردم چاشنی بود که متاسفانه به بشکه باروت صبر و تحمل مردم زدند و اینه که امروز تا اونجایی که به ما خبر رسیده مردم دیگه حالت مردم بی‌دفاع ندارن و این در مقابل نیروهای سرکوب وامیستن. به ما خبر رسیده که چند موتورسیکلت رو گرفتن، آتش زدن و کوشش میکنن یه مجروح‌ها رو از دست نیروهای سرکوب بیرون ببرند، ولی متاسفانه اونها هم از اسلحه گرم استفاده کردن و تا کنون، یعنی تا حدود یک ساعت پیش، خبرهایی که ما رسیده که این خبرها هم از دو تلفن از داخل ایران داشتیم و چند تلفن از خارج ایران، حاکی از کشته شدن 4 تنه، 1 تن در حوالی میدون فردوسی و 3 تن هم در نزدیک به اون پلی که حالا ازش به عنوان پل حافظ یا پل کالج یاد میشه. جو بسیار جویست، متشنج و پرآشوب و هر دقیقه امکان برخوردهای بیشتر هست، به خصوص که حضور نیروهای هلیکوپتر هم بر بالای شهر تهران رو خود اونها هم در گزارشی که دادند اعلام کردند که از این طریق مردم بیشتر دچار وحشت بکنند.
شما در چند نوبت توی تاریخ ایران شاهد این نوع درگیری ها و برخورد ها بودین بین نیروهایی که مسلح هستند با معترضان؟ چطور میشه خونریزی و ضرب و شتم و کاهش داد در این گونه موارد؟
ببینید، بعد از راهپیمایی بزرگی که فردای روز عید فطر در تهران شد، یعنی روزهای 14 و 15 شهریور 1357. خب من در راهپیمایی تا آخرش، یعنی تا میدون شهیاد اون موقع که بچه میدون آزادی نبودم، ولی شنیده بودم که در پایان اون راهپیمایی اون روز آقای بهشتی گفته بود که دیگه فردا ما راهپیمایی نخواهیم داشت، ولی فردای اون روز باز راهپیمایی بود و همون در میدان ژاله و میدان شهدای معروف که میدونید که درگیری شدید شد و تعداد زیادی کشته شدند. متاسفانه از اون موقع تا حال شرایط انقلابی در جامعه ایران مستولی شد. طی ماه‌های اخیر ما بارها توصیه می‌کردیم که مردم در تله نیروهای سرکوب نیفتند و اجازه ندند که اونها بتونن با تحریک‌هایی که می‌کنن مردم رو به درگیری و رو در روی وادارند، ولی متاسفانه وقتی شرایط آشوب، تشنج، سرکوب هست، خب مسلم است که همه مردم نمیتونن بر اعصابشون مسلط باشن. وقتی در مقابلشون میبینن که هموطنشون رو، برادرشون رو، دوستشون رو به سختی مضروب میکنن، اونها هم لااقل برای ربودن بدن و جسم و جان رفیق خودشون، فامیل خودشون وارد درگیری میشن. در این شرایط است که واقعا هیچ کسی نمیتونه پیش بینی میکنه که امروز یا روزهای آینده در ایران و در تهران چه خواهد گذشت. و من این نگرانی رو همیشه طی ماهای اخیر، پس از اینکه دیدیم چگونه نیروهای سرکوب مردم رو به متاسفانه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو خونین کردن، من همواره نگران این بودم و امروز هم واقعا به این صورت نگرانی خودم رو اعلام میکنم و از مردم میخوام که تا اونقدر که میتونند از رو در روی با نیروهای سرکوب پرهیز کنند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. بر پایه خبرهای رسیده، امروز در نجف آباد نیز درگیری های روی داده است. آخرین گزارش ها از ادامه این درگیری ها حکایت دارد. الهه روانشاد ساعتی پیش با یک شاهد عینی از اهالی شهر نجف آباد که در حیات مسجد اعظم این شهر حضور داشت گفتگو کرده است که می شنویم.
اینجا خیلی شلوغه، الان ما تو حسینه اعظم هستیم، درگیری شد بیرون گاز اشکاور زدن.
الان توضیح بدید در حسینه اعظم نجف آباد چه خبره؟
والا مراسم رو برگزار کردم، بعد پیام خانم شیرین عبادی رو خوندن و آقای مهاجرانی رو، بعد بیرون رو یکم شلوغ شد، مردم شعار میدادن و الان همچنان جو متشنجه. یه مدرسه بود نزدیک حسینه اعظم، اینو پر بسیجی کرده بودن، بسیجی ها سنگ پرت میکردن، مردم حمله کردن اونجا، در که باز کنن که برن تو، هم گاز اشکاور پرت کردن طرف. خیلی الان شلوغه، واقعا شلوغه.
کسی هم زخمی شده؟
زخمی بله، من خودم دو نفر دیدم که یکیشون پاش اصلا نمیتونست با بره چیز زده بودم تو پاش، یکی دیگه باز زخمی شده بود، آقای اینجا تشنج کرده، زخمی زیاد داره مسلما. صبح اینجا خیلی شما از صبح اینجا بودیم.
کسی هم دستگیر شده؟
صبح گفتن چند نفر یا دستگیر کنم، من الان ندیدم کسی رو دستگیر کنم. ما بیرون نرفتیم، ما الان تو حیات حسینه اعظم هستیم.
بیرون در سطح شهر نجف آباد اوضاع چگونه بود؟
باغ ملی صبح خیلی شلوغ بود که سنگ پرت کرده بودن و لنگه کفش و ترقه به سمت عکس آقای خمینی و خامنه ای، بعد به خاطر اینکه حالا عکس ها خراب نشه اومده بودن روی اینا پارچه انداخته بودن، ولی بعد از بود که یکم آروم تر شده بود پارچه ها رو برداشته بودن، تیر هوایی سرویس میکنن و گذشت خواهد.
رفتار نیروهای انتظامی در کل با مردم چگونه است؟
میدونی توی نجف آباد جرات نمی کنن چون که خیلی بومی هستن، جرات نمی کنن که خیلی بد با مردم برخورد کنن، ولی امروز ولی نسبت به روزای دیگه خیلی بد بود نسبت هم، ولی خب حالا نسبت مثلا به شیراز بسنجی، به اصفهان بسنجی، باز بهتر بوده نسبت به شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان.
اطلاعات دیگری هم دارید که میل دارید به ما بدید؟
مثلا حسینی اعظم که دیشب در حالی که داشتن، حسینی اعظم اصفهان در حالی که داشتن زیارت عاشورا میخوندن حمله کرده بودن، در مسجد رو بستن، در حسینی اعظم رو بستن، نذاشته بودن صبح مدرسه برگزار بشه داخلش. ما صبح اونجا بودیم، نیروهای انتظامی اونجا بودن، مردم اومده بودن، ولی در مسجد بسته بود، گفته بودن هر ندارین در مسجد رو باز کنین. بعد از اینکه چه میلاد قرار بوده که مردم اصفهان برن تکیه شهدا، و تکیه شهدا ما تماس گرفتیم، خودمون گفتم به ازای هر یه نفری چند نفر مامور هست، و هیچ کاری نتونسته بودن بکنن. الان دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
گفتگوی الهه روانشاد را با یک شاهد عینی از اهالی شهر نجف آباد درباره رخدادهایی که در این شهر در طول امروز به وقوع پیوسته می شنیدید. گفته می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش از آغاز ماه محرم اعلام کرده بود در طول دهه اول محرم برنامه‌هایی با محتوای سیاسی قیام امام حسین پخش نشود. در عوض خواسته شده با ساختن و پخش برنامه‌های عاطفی و مراسم سینه‌زنی، زنجیرزنی، مرثیه و روزه‌خوانی جنبه‌های حاشیه‌ای کربلا پررنگ شود. آزاده اسدی در گزارش خود در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تفاوت برنامه‌های مذهبی محرم امسال با سال‌های پیش چه بود و کار مداحان در مراسم سوگواری امسال چقدر با سال‌های قبل متفاوت بود.
همه جا عطر محرم بساط غم و اندوه شده باز برام.
فن بیان، نحوه خواندن زیارت عاشورا، روزه‌خوانی، منبرخوانی و اشک‌گیری درس‌هایی هستند که این روزها در کلاس‌هایی به عنوان کلاس مداحی آموزش داده می‌شوند. اما به نظر می‌رسد امسال به دلایل مختلف بسیاری از مداحان آموزش‌های دیگری هم دیدند. خبرها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد امسال سخت‌گیری‌ها نسبت به هیئت‌های مذهبی شدیدتر شده بود. بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیگر یا حسین‌ها به تنهایی فریاد زده نمی‌شوند. برخی از سایت‌ها از دو هفته پیش و قبل از شروع ماه محرم از بررسی نوحه‌ها قبل از اجرای رسمی در مراسم نوشتند. همینطور این موضوع مطرح شد که برای هیئت‌های مختلف مداح و سخنران فرستاده می‌شود. برخی از این هیئت‌ها صرفاً به دلایل مذهبی و سنتی هر ساله به عزاداری برای امام سوم شیعیان می‌پردازند و ممکن است سیاسی شدن را خوش نداشته باشند و دوست داشته باشند راحت و آرام به عزاداری غیر سیاسی و بی‌دردسرشان برسند. دهه اول محرم ظاهراً با خطبه‌های آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران شروع شد. پیش از این علی لاریجانی بر ضرورت پرهیز از سیاسی کردن ده روزی که به عاشورا ختم می شود تاکید کرده بود، یعنی غیر سیاسی شدن این ده روز به ویژه تا سوعا و عاشورا. رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیش از شروع ماه محرم در همایش سراسری بسیج مداحان در حسینیه شهدای بسیج تاکید کرده بود مداحان اهل بیت باید حسین و یزید زمانه را به مردم معرفی کنند. او گفته بود مداحان باید این را مطرح کنند که چگونه نباید اهل کوفه بود. به گفته او حتی اگر بزرگترین یاران آیت الله خمینی جمع شوند و به سمت انقلاب و ولایت شمشیر بکشند، اگر ما مقابل آنها بایستیم و با آنها مبارزه کنیم، تازه از اهل کوفه یک قدم جلوتر رفته ایم. در شرایطی که اغلب فعالان سیاسی در مورد نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام حسین توصیه‌هایی کرده بودند و خواستار اجتناب سخنرانان و حتی مداحان محرم از پرداختن به مسائل جناحی شده بودند، یک مداح حامی دولت تمام انتقادها به نحوه برخی مدایی‌ها را رد کرد و بیان کرد که سیاست ما عین مداحی ماست. برخی حامیان دولت هم خواستار مطرح شدن صحبت‌های سیاسی از تریبون‌های مراسم عزاداری در ماه محرم و معرفی افرادی شدند که آنان را سران فتنه می‌نامند. این در حالی است که کارشناسان مسائل دینی شبیه‌سازی‌ها و نام بردن از چهره‌های سیاسی کشور را در مراسم عزاداری نادرست دانستند. برخی از کسانی که هر ساله در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند می‌گویند امسال همه چیز به سادگی و آرامی برگزار شده. از نشانه های سبز محرم و مراسم عاشورا و تاسوعا مثل سالهای قبل خبری نبوده و همه رنگ های سبز به قرمز مبدل شدند. بعضی میگویند قبلا در خیابان ها افرادی از هیئت ها بودند که به رانندگان اتومبیل های سواری پیشنهاد میدادند ماشینشان را با پارچه های سبز با نوشته یا حسین تزیین کنند، ولی امسال از این پیشنهاد در کوچه و خیابان ها خبری نبوده و در نهایت پارچه های قرمز و سیاه روی ماشین ها چسبانده شده بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم چندی پیش اعلام کرد حرکت دسته های علامت کشی ممنوع است و با دسته های علامت کشی که عرض خیابان را سد می کنند برخورد خواهد شد و به مردم توصیه کرد پشت دسته های عزاداری راه نیفتند. از هیئت های عزاداری هم طبق گفته برخی از کسانی که همه ساله به عزاداری می روند مثل سالهای گذشته خبری نیست.
سال ما الان واقعا هیئت خلوت بود، یعنی همین خونه بغلی ما همیشه شلوغ میشه، یعنی مردم راهش رو جدا کردن از اینا دیگه، چون میبینن اون کسی که مردم رو میزنه خودش نفر اول تو هیئت داره سینه میزنه دیگه.
منم عباس علی، لاله باغ علی، ساقی چشم لبم.
به گفته که برخی از شاهدان در طول دهه محرم صدای هیئت ها و مداحان بیرون از مساجد به گوش نمی رسیده. مداحی ها فشرده، کوتاه و به دور از تصویرسازی و بیان جزئیات مختلف کربلا بوده. بعضی از شرکت کنندگان در عزاداری ها به رادیو فردا گفتند خلوتی خیابان ها، نبود دسته های عزاداری و علم و کتل ها مثل همیشه و بی سر و صدایی مساجد در شب های محرم آنقدر عجیب است که به نظر می رسد امسال اصلا عزاداری خاصی برای محرم برگزار نشده است.
در غم تو جرعه آبی به تفنان برسون یا انباز، قطره ای بر لب اجام برسون مولا عباس.
گزارش آزاده اسدی بود درباره آنچه به عنوان تفاوت برنامه‌های مذهبی محرم امسال صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقایسه با سال‌های گذشته مشاهده می‌شود. از سوی شما شنوندگان گرامی پیام‌های بسیاری در پیوند با رخدادهای امروز ایران دریافت کرده‌ایم. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
آقا خامنه ای، آقا احمد نجات، مگر مقام و حب دنیا چقدر ارزش دارد که شما امروز در شهرهای تهران و اصفهان و تبریز و زنجان با به خاک کشاندن مردم بیگناه و بیدفاع عاشورای دیگری آفرینید و خود را در مرتبه یزید و یزیدیان قرار دادید؟
شب ما در یک مراسم عزاداری در یکی از شهرستان‌های اطراف استان اصفهان حضور داشتیم. این مراسم عزاداری متأسفانه باعث درگیری شد که در یک طرف درگیری هواخواهان دولت جمهوری اسلامی بودند و در طرف دیگر مخالفان دولت جمهوری اسلامی، که متأسفانه با دخالت یکی از پادگان‌های ارتش که مربوط به نیروی هوایی میشه در نزدیکی این شهرستان، این قائله با زد و خورد و از مجروح و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنهای ما همراه شدش. و من ابراز تأسف میکنم از این که با پول دادن افرادی، چون حالا من نمیخوام اسمشونم بیارم، افرادی که طرفدار دولت جمهوری اسلامی هستن پول میدن و پادگان ارتش نیروی هوایی رو میارن اونجا که زد و خورد ایجاد کنه، خیلی باعث تأسف ما.
آقا خامنه ای، آقا احمد نجات، مگر مقام و حب دنیا چقدر ارزش دارد که شما امروز در شهرهای تهران و اصفهان و تبریز و زنجان با به خاک کشاندن مردم بیگناه و بیدفاع عاشورای دیگری آفرینید و خود را در مرتبه یزید و یزیدیان قرار دادید؟
من از رشت تماس میگیرم. امروز حوالی ساعت 10:45 نیروی انتظامی خیابان مطهری هیئت ها رو متوقف کرد. جمعیت عظیمی که تجمع کرده بودن گفتم فرار بشن، ولی مردم به حرفشون گوش نمیدادن، در سکوت راهپیمایی میکردن. حوالی ساعت 1 شروع به شعار دادن کردن. شعارهای میرحسین یا حسین بیشتر نمود داشت. بعد از اون نیروهای بسیج و لباس شخصی با موتور به مردم حمله کردن، باعث پراکندگی جمعیت شدن. فایده ای رو هم دستگیر کردن. اینم صدای شعاری که من ضبط کردم.
اینجا خیلی شلوغ بود. تو خیابون 17 متری ملک همه جمع بودن، با گاز اشکاور و باتون مردم رو زدن تو عراق. بعد مردم تجمع کردن، شعار میدادن یا حسین میر حسین، اما اینا خیلی زیاد بودن. مأمورین دولتی لباس شخصی با باتون و گاز اشکاور شروع کردن مردم رو زدن و مردم رو متفرق کردن. هرچی هم زنگ بزنیم خط رو میزنن. خیلی ممنون، خدا.
من من الان تو جاده بوئین زهرا به سمت تهران هستم. قشنگ توی یکی از این مسجدهایی که مال یکی از روستاهای مسیر هست 300-400 تا جوان 17-18 ساله رو با لباس بسیجی سازماندهی کردن، چوب و چماق دادن دستشون، دارن منتقلشون میکنن به سمت تهران. یه مقدار جلوتر که ما رفتیم بسیجی ها راه به سمت تهران رو بستن، ترافیک سنگینی ایجاد شده این پشت ایست بازرسی که ایجاد کردن، اصلا ایست بازرسی هم نیست، متوقف کردن ماشین رو، اجازه ورود به مسیر اصلی که منتهی به تهران بشن رو اصلا نمیدن.
الو سلام، من از مهدوی امام حسین دارم زنگ میزنم. آقا قیامت اینجا، آقا تو رو خدا نمیدونم کی باید بداد این ملت برسه، چجور میزنن اینو؟
نیروهای یگان ویژه الان دیدم از زیر پل چوبی متمسه برگشت به سمت انقلابی، الان از زیر پل چوبی که دوام میزدن علامت وی گرفته بودن. نیروهای یگان ویژه بشنو آقای خامنه ای، نیروهای یگان ویژه که آوردی مردمو بزنن علامت وی گرفتن، خودشون هم موج سبزی ان.
روز عاشورا و داخل نظف آبادیم تو باغ ملی عوام درگیری بین بسیجی‌ها و مردم و عکس آقای خامنه ای هم که به دیوار بود با زدن گل گلوله به روش عکسش بیاش بعد درگیری رو دیدون نگیم صفت و صفت بین بسیجی ها و مردم جنبش سرچ خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 19:35 دقیقه به وقت ایران است. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا در روز عاشورا هستید. مجموع رخدادهای پس از درگذشت آیت الله منتظری و پیوند آن با روزهای تاسوعا و عاشورا در ایران به سرعت حرکتهای اعتراضی جنبش سبز را به مرحله تازه‌ای وارد کرده است. در شرایطی که کشور به مدت 10 روز به دلیل پخش تصاویری از آتش زدن عکس آیت الله خمینی رهبر انقلاب در صدا و سیما دستخوش بحران و راه افتادن کفن پوشان بود، شب گذشته در اندکی پس از آغاز سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، عده‌ای لباس شخصی با شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای به مسجد جماران و بیت آیت الله خمینی ریختند، شیشه ها را شکستند، به مردم حاضر هجوم بردند و آقای خاتمی را مجبور به ترک محل کردند. از سوی دیگر روز تاسوعا و نیز امروز عاشورا، تهران و شهرستان‌ها شاهد حمله نیروهای امنیتی به مردم، تیراندازی، کشتن و زخمی کردن آنها بودند تا برای نخستین بار در تاریخ سیاسی معاصر ایران سوگواران حسینی از سوی دولت حاکم و در ظهر عاشورا که در سنت شیعی از حرمت ویژه‌ای برخوردار است به قتل برسند. در همین راستا جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه‌ای با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا میگوید وقایع این چند روز و به ویژه تاسوعا و عاشورا نشانگر چیست؟
پرده ها رو بالا زد، نقاب ها رو کنار زد و برای همه آشکار کرد که تمسک به همه مقدسات دینی و ارزش های جمهوری اسلامی همه بهانه ای هست برای حفظ حاکمیت کنونی در قدرت و ناشنیدن حرف مردم. اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که اونها هیچ حرمتی برای هیچ چیزی قائل نیستند و اتفاق امروز هم در واقع تایید کرد این نکته رو. ماجرای دیشب عبور از مهمترین ارزش جمهوری اسلامی از نظر اونها بود که شخص آیت الله خمینی و حرمت ایشون و بیت ایشون و عکس ایشون و شعارهای ایشون بود. با اتفاق دیشب از این عبور کردن، با اتفاق امروز از ارزش‌های دینی و مذهبیمون هم عبور کردن. یعنی هرگز تصور نمی‌شد که حرمت عزاداران عاشورا رو بشکنند. اتفاقاتی که امروز در کشور افتاد، اخباری که از شهرهای مختلف ایران و حتی شهرستان‌ها مثل شهرستان بابل که الان اخبارش روی سایت اومده میرسه، نشون میده که چه در تهران و چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرستان‌ها حرمت عاشورا رو هم شکستن. و البته من این رو این شفافیت رو امتیاز جنبش سبز میدونه.
آیا فکر نمی‌کنید با وقایعی که در این دو روزه پیش آمده، تاسوعا و عاشورای حسینی داره یک نقش مضاعفی رو برای سرعت بخشیدن به وقایع اجتماعی سیاسی ایران در واقع ایفا میکنه؟
بله، قابل پیش بینی بود، به دلیل اینکه جامعه ایران جامعه معنوی است. من نمیخوام بگم لزوماً حتی مذهبی و دینی است، جامعه معنوی است و شعارهای معنوی براش مهمه، همیشه اینطور بوده. جنبش سبز اگرچه ترکیبی است از نیروهای دینی و غیر دینی، اما اکثریت جامعه ایران رو دینداران و گرایش‌های معنوی و مذهبی تشکیل میدن. همون طور که در سال آخر عمر حکومت پهلوی تاسوعا و عاشورا نقش کاتالیزور رو عمل کرد و سرعت بخشید به جنبش مردم علیه دیکتاتوری محمد رضا پهلوی، امسال هم تاسوعا و عاشورا همین نقش رو پیدا کرد و داره سرعت میده به جنبش مردم علیه دیکتاتوری تازه ایران و این بار به نام ولی فقیه.
آیت الله بیات زنجانی هم دیشب بیانیه‌ای صادر کردن که در اون اشاره دارن به هتک حرمتی که به گفته ایشون درباره بیت آیت الله خمینی صورت گرفته از سوی نیروهای مهاجم طرفدار آقای خامنه ای و برهم زدن سخنرانی آقای خاتمی. ایشون در بیانیه‌شون به زعمای حوزه هشدار دادن که نگذارن حوزه به سمتی پیش بره که الان داره پیش میره و به گفته ایشون این سمت سمتی هست که طلاب به جای گرفتن درس دینی به عده‌ای مبلغ سیاسی تبدیل میشوند.
ببینید، کسانی که دل میسوزونن برای هویت تاریخی روحانیت و هویت تاریخی فقیهان که در هزاره گذشته از زمانی که مقوله‌ای به نام فقیه در واقع مطرح شد و کسانی که قاریان فرهنگ اهل بیت بودند، اینها همیشه در همه حکومت‌ها در کنار مردم قرار می‌گرفتند در مقابله با ظلم و مانیفستشون هم نهج البلاغه امام علی علیه السلام بود. این بار بزرگان حوزه نگران از بین رفتن این هویت تاریخی و اساساً وظیفه دینی هستند. این بسیار عجیبه که امروز برخی از روحانیان وقتی ظلم روشنی مثل کشتن مردم رو میبینند. حالا ممکنه سر مقولات نظری سیاسی ما اختلاف داشته باشیم، بسیار خوب، اما در این که نمیشود مردم رو کشت، مردم معترض رو شکنجه کرد، تحریزت به وجود آورد، هزاران نفر رو بدون بررسی همچنان در زندان نگه داشت تا ببینن بعدن چی میشه و حکم‌ها و دادگاه‌های استالینی تشکیل داد، اینها نشون میده که ما به وضعیتی رسیدیم که دیگه اختلاف نظری نیست و روشن‌ترین نشانه‌های دینی هم داره از بین میره، نشانه‌های حساس بودن دینداران در مقابل ظلم و جنایت. بزرگان حوزه و از جمله پیامی که شما بهش اشاره کردید نمادی از این نگرانی است برای اینکه اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و حوزه یک پارچه در مقابل این ظلم روشن نیست، بی‌تردید سابقه خودش رو نابود خواهد کرد.
با توجه به اینکه شعارهای مردم هم در این چند روز اخیر به ویژه از بعد از درگذشت آیت الله منتظری، نوع شعارها هم تغییر کرده و به نظر میاد که شیب تندتری پیدا کرده، آیا این خبر از اتفاقات عمیق‌تری در جریان مطالبات مردم در حوزه سیاست داخلی میده؟
خیلی روشن عرض بکنم که مردم ما خیلی صبوری کردن. آقای خامنه‌ای این چهرهش چهره جدیدی نیست، از سالهای پیش و مشخص‌تر از بعد از نخستین سالهای رسیدن ایشون به رهبری، رفتار ایشون مبتنی بر خودکامگی بود. متاسفانه بعد از رأی چشمگیر مردم به آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب، مردم تصمیم گرفتن هم حرمت رهبری رو نگه دارن، هم این که نظامشون رو اصلاح کنن بدون اینکه نیازمند درگیری با این حکومت بشن. اما هیچ کدوم از اینها رو ایشون تاب نیاورد و در مقابل مردم ایستاد. در طول 8 سال رئیس جمهوری آقای خاتمی معتقدم که هر 9 روز یک بحران زیر نظر و با اطلاع شخص آقای خامنه‌ای اتفاق می‌افتاد، چون من سپاه رو اساساً بازوی ایشون می‌دونم و جدای از ایشون نمی‌دونم. فکر می‌کنم که مردم بسیار صبوری کردن و الان صبرشون لبریز شده و ایشون خودش حرمت خودش رو نگه نداشت. ایشون میتونست این احترامی که مردم برای ایشون قائلن و در عین حال خواستار اصلاحات و پاسخگویی ولایت فقیه هستن رو حفظ بکنه، اما نکرد و نتیجه این شد که مردم سراغ خود ایشون برن و شعارها بسیار تندتر بشه. بله، این آغازی بر پایان احترام اقتدار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی است.
و آیا این با سرنوشت خود جمهوری جمهوری اسلامی هم گره خواهد خورد؟
اگر آقای موسوی، آقای کتوبی و آقای خاتمی و دیگران اگر موفق بشن تفکیک کنن بین ولی فقیه خودکامه و اصل جمهوری اسلامی، میشه امیدوار بود که جمهوری اسلامی حفظ بمونه و اینها برن. اما اگر اونها مقاومت بیشتری بکنن و بقای خودشون رو به بقای اصل نظام گره بزنن، بی‌تردید سقوط ولی فقیه با سقوط جمهوری اسلامی همراه خواهد بود.
جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نظر خود را درباره رخدادهای روزهای تاسوعا و عاشورا بیان می‌کرد. در همین راستا، در پیوند با رخدادهای روز یکشنبه تهران که در آن معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات با نیروهای دولتی درگیر شدند، محمد زرقامی با مرتضی کاظمیان عضو شورای فعالان ملی مذهبی گفتگو کرده است.
هنوز تا چه اندازه میشه اتفاقات امروز رو در چارچوب اتفاقاتی ارزیابی کرد که در ابتدا به وقوع پیوست، یعنی اینکه مطالبات اولیه مردم که اعتراض به رأیشون بود و با شعار رأی من کو شروع شد؟
ببینید، من به مایلم به این نکته تاکید کنم که اون اتفاقی که امروز در تهران، حالا شما در گزارشتون گفتین در شهرهای کشور، به من حداقل، چون من خودم الان در تهران نیستم، مثلا در مشهد ما شاهد این وضعی نبودیم، اما اگر مثلا در حد برخی از شهرهای بزرگ کشور هم اعتراضاتی صورت گرفته، من میخوام بگم که این اتفاقات بیشتر معطوف است به یک رخداد تاریخی، حادثه تاسوعا و عاشورا. حجمی از انرژی رو متوجه شهروندان میکنه که اینها برای در فضای دینی زیستن و با اون نهضت حسینی، با قیام حسینی، با مضامین مرتبط با این اتفاق آشنا هستن. این از یک طرف، این حادثه امروز عاشورا یا حوادث دیروز در برحال تهران یا جای دیگر رو خود به خود تا حدودی توجیه میکنه از منظر انگیزه. نقطه قابل اشاره دیگه این هستش که به هر حال 7 روز پیش شدیدن آیت الله منتظری فوت شدن و درگذشت ایشون و اتفاقات بعد از اون و جلوگیری از برگزاری مراسم سوم، هفتم یا بزرگداشت ایشون، اینها در واقع حجم احساسات مردم رو به بالاترین حد خودش رسونده و شاهد یک چنین خروجی هستیم امروز در عاشورا. اما من عرضم این هستش که من همچنان خوشبین هستم که چنانچه به اون مطالبات واقعی مردم پاسخ گفته بشه و این مطالبات رو آقای موسوی در بیانیه‌شون به تکرار بیان کردن، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، باز شدن فضای مطبوعات و نه اینکه ما هر روز شاهد توقیف یک نشریه جدید هستیم، بسته شدن فضای آزادی بیان و عقیده در ایران و همینطور یک بازخواهی از مردم به خاطر اون اتفاقات بعد از انتخابات، من فکر میکنم همچنان میشه خوشبین بود. اما در صورتی که اون جریانی که خردمند هستش، عقلانیت بیشتری داره و منافع ملی رو اولویت میده، اینها در حکومت و در ساخت قدرت دست بالا رو پیدا کنن. به نظر میرسه که متاسفانه همچنان اون جریان افراطی و رادیکال در حکومت دست بالا رو داره و حاضر به در واقع تمکین به این مطالبات یا پاسخ گفتن منطقی به پرسش‌های مردم و معترضان نیستش.
در حال حاضر فکر میکنید که آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی چه میتوانن بکنن برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن این جریان؟
متاسفانه باید گفت که امکان ارتباط آقای موسوی، کرمی و خاتمی به عنوان کسانی که در مقام رهبری نمادین جنبش نشستن با مردم خیلی کم هستش. یک فیلتراسیون شدید در ایران حاکم هستش علیه سایت‌های اینترنتی و حتی امکان ارتباط فعال اینها با در واقع هواداران یا حامیان و علاقمندان خودشون به حداقل رسیده، به هرچند که به هر حال این آقایون همچنان از یک وجهی برخوردار هستن که میتونن مهار کنن این موج رو به تزاید احساسات و خشونت متقابل رو که داره بازتولید میشه متاسفانه در ایران. اما میگم این فقط در صورتی هستش که این مجال، این امکان فراهم بشه برای این آقایون، ولی متاسفانه امکانهای ارتباطی به حداقل رسیده و تلاش های آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی برای اینکه همچنان بتونن قانع کنن اون بخش افراطی حاکم در قدرت رو که به هر حال شما وارد یک دیالوگ منطقی بشین و پاسخ قانع کننده به معترضان بدین، این تلاش های اینا تا حالا بی ثمر مونده و فقط از راه سرکوب، از راه تشدید ارعاب و خشونت و اون تئوری النصر و بالرعب تلاش میشه که این رهبران نمادین به حاشیه رانده بشن، آنچنان که مثلا دیشب حتی آقای خاتمی امکان تمام کردن صحبت خودش رو در شب عاشورا پیدا نمی‌کنه و اینها اون نقاط و اون مقاطع پرخطری هستش که به نظر من باید اون هر ایرانی که دغدغه ایران داره احساس خطر کنه و هشدار بده نسبت باستولیدش، چه به کسانی که صاحب قدرت هستند و طبیعتاً درجه اول اونها بیشترین سهم رو دارن در باستولید خشونت، و چه کسانی که در حوزه جامعه مدنی متاسفانه از این سرکوب ها متاثر شدن، از این خشونت ها متاثر شدن و با یک رویکردهای احساسی در حال تلاش میکنن که حقوق خودشون رو پیگیری کنن. این باستولید خشونت اون نقطه پرخطری هستش که من فقط امیدوارم که امکانهای ارتباطی فراهم بشه برای آقای موسوی، خاتمی و کروبی که بتونن حداقل با پیام‌های خودشون مقداری تقلیل بدن و کنترل کنن این حجم اعتراض جمعیت کاملا براشفته رو.
مرتضی کاظمیان عضو شورای فعالان ملی مذهبی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. همکنون همکارم شهرام میریان در ارتباط تلفنی مستقیم با ماست و ما رو در جریان آنچه که در آلمان می‌گذره قرار میده. آقای میریان سلام بر شما.
سلام بر شما.
آقای میریان، همزمان با برگزاری تظاهرات به مناسبت عاشورا در شهرهای مختلف ایران، گویا در آلمان هم شماری از ایرانیان گرد آمدند و همصدا با ایرانیان داخل کشور دست به تظاهرات زدند. از شما میخوام خواهش کنم که برای ما بگید چه میگذره.
کاملا همینطوره که شما گفتین، همونطور که صدا رو میشنوین شعارها به زبان آلمانی هست و همه دارن شعار میدن و این حرکت هم در واقع همونطور که باز شما اشاره کردیم در همبستگی و همصدایی با حرکت‌های اعتراضی در روز عاشورا در شهرهای ایران هست. هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری در آلمان در یک حرکت در واقع میشه گفت خودجوش و خودانگیخته شامگاه یک شنبه در روز عاشورا در یکی از میدانهای بزرگ و پر رفت و آمد شهر کلن گرده هم اومدن و میخوان از این طریق در واقع همبستگی خودشون رو با معترضان در ایران ابراز بکنن. آقای حسینی، اگر وقت هست من با سخنگوی این حرکت یک گفتگوی کوتاهی داشته باشم.
بله خواهش میکنم.
بله، سخنگوی این حرکت آقای سلیمی هستن. من از ایشون خواهش میکنم که در آغاز راجع به این حرکت خودجوش من گفتم، بگین که چطور شد یه دفعه شما همچین تصمیم گرفتین این گروه ها رو جمع کردین و در عرض کوتاه مدتی من میبینم که شمار بیش از 400 نفر من اینجا میبینم هستن و همینطور دارن میان و شما تونستین اینها رو در واقع سامان بدید.
با سلام به همیهنان گرامی ما، شهر کلن یکی از شهرهایی است که در این ماهای اخیر به طور بسیار بسیار گسترده از مبارزات مردم ایران حمایت کرده و این رو کوشش کردیم که به گوش جهانیان برسونیم و به تمام رسانه‌های خبری صدای اعتراض مردم رو برسونیم. امروز که شما ملت ایران به طور وسیع در خیابان‌ها از خون و جان و تمام وجودتون گذشتید و در این دیکتاتور در واقع به نیروی نظامی این با نیروی مشت خودتون و تمام کوششتون در خیابان‌ها ایستادید، مطمئن باشید عزیزان که ما پشتیبان شما هستیم و در تمام جاهای دنیا قول میدیم بهتون که بتونیم به طور وسیع صدای اعتراضتون رو به گوش جهانیان برسونیم و به تمام نهادها و سازمانهای بین‌المللی اعلام کنیم که چه مبارزه امروز در کشور علیه دیکتاتوری که به هیچ وجه حاضر نیست که به کوچکترین صدای آزادی خواهی توجهی کنه صدای پیام آزادی خواهانه تون رو به ملت دنیا برسونیم.
آقای سلیمی حمزه، فکر میکنم که
آقای حسینی اگر پرسشی هست.
بله خیلی ممنونم آقای میریان، فکر میکنم که هموطنان ایشون در داخل کشور صدای ایشون رو شنیدن. بی نهایت از لطف شما ممنونم آقای میریان.
متشکرم.
همزمان با گزارش‌ها درباره درگیری در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران، در قم درگیری‌های در نزدیکی منزل آیت الله صانعی و منزل آیت الله منتظری رخ داده است. حمید یک شاهد عینی در قم در این باره به بهروز کارونی از رادیو فردا می‌گوید.
استعداد بسیجی از قبل هماهنگ شده با نیروی انتظامی. جلوی دو تا کوچه آیت الله منتظری و ثانعی ایستاده بودن، با توجه به اینکه این دو تا کوچه فاصله شون بین هم کمه، از این کوچه به اون کوچه میرفتن و شعار میدادن. و به محض اینکه کسی شعار میداد، یه طوری برنامه‌ریزی کرده و منظم بودن، اینا حد اکثر 100 نفر بیشتر نمیشدن و حدودا اینجور که پیدا بود 10 نفر دستگیر شدن. این چیزی که من تا موقعی که اونجا بودم و جمعیت مردم یه چیزی حدود 1000 تا 1000 خورده نفر میشد، ولی خب نمیتونستن عملا. تا یه نفر از جلو چشم من تا یه شعار داد، چند نفر از بین جمعیت دویدن، یه نفر هم دنبالشون کرد گرفتن. مردم هجوم آوردن که آزادش کنن، اما نتونستن، سری بردنش طرف نیروهای انتظامی و خلاصه نمیدونم دیگه از اون ور کجا میبرن اینا. یه مدرسه هستش کنارشون، مدرسه است، یه چیز دیگه است، یه مرکز گزینش مال آموزش و پرورشه، اونجا رو گرفتن. و یه رستوران هم بود، اون رستوران هم مثل اجاره کردن طبقه بالاشو، ولی نیروهای دیگه نظامی هم بودن اونجا، ولی به ظاهر دیده نمیشدن. اونا آماده بودن که اگه درگیری چیزی شد بین مردم و بسیج، اونا وارد عمل بشن، چون عملا مردم غالب بودن. ولی خب همین برنامه‌ریزی نداشتن مردم و عدم داشتن رهبری خیلی خوب و مناسب باعث شد که اینا خیلی راحت بتونن کارشون انجام بدن و نیروی انتظامی هم از اینا حفاظت می‌کرد.
فقط یه چیزی، شما دیدین چند نفر کلا بازداشت بشن؟
من تا جایی که دیدم یه ون از جلوی ما رد شد، این ونی که رد شده بود جای دیگه در دستگیر شده بودن بچه‌ها، ون کلا پر بود، مثل اینکه از طرف حرم از جای دیگه اومده بودن این ون رد شد. و یه چیزی حدود حداکثر فکر نمی‌کنم 15 تا 20 نفر بیشتر شدن.
یک شاهد عینی در قم مشاهدات خود در جریان درگیری‌ها بین مردم و نیروهای انتظامی در روز عاشورا را به بهروز کارونی از رادیو فردا می گفت. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد این تظاهرات و درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران، درگیری‌هایی نیز در شهر شیراز صورت گرفته است. فرهاد یک شاهد عینی در شیراز همچنان در گفتگو با بهروز کارونی که امروز گزارش های بسیاری از او شنیدیم، از مشاهدات خود در حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر میگوید.
بودن 2300 نفری بودن که شعار علیه دولت میدادن و اینا، و مامورای بسیجی و مامورای نیروی انتظامی ریختن اینا رو فراکنده کردن. روان یه تعداد کنم حرکت کردن از طرف سلسله شهرداری به طرف چهارراه زند، ولی خب یه خود پراکنده شد، الان به صورت پراکنده هستن، مامورای زیادی هم الان اینجا هستن و اینا، و همشون مورد دهشت قرار دادن به صورت که تعدادشون هم دستگیر شدن و اینا.
آیا کسی هم به شدت زخمی شد بر اثر این ضرب و شتم؟
چطور ندیدم زخمی بشه که بخواد مثلا خونی سیری، ولی خب تعدادی بودن که زخم، یعنی اون صورت نبود، چون فرار میکردن. اگر هم شده باشن مردم اونا رو حالا دیگه بردن و رسوندن و اینا، ولی خب هنوز من الان چطور ندیدم که الان دارم نگاه میکنم، میدونید اینا همش در حال رفت اومد هستن، یعنی یه جا وای نمیستن مثلا شعار بدن، اینا حرکت تو حرکت هستن.
خودتون شاهد بودین چند نفر بازداشت شدن؟
حالا بازداشت ها حدودن شاید به 7-10 نفر رو من خودم دیدم. یه زنی مدام شروع کرده به جیغ زدن و اینا، تو ما اومدیم دیدیم که میخوان شوهرشو ببرن، بعد دیگه زنه هم صفت شوهره رو لباسشو گرفته بود، جدا نمیشد این نردن، این بسیجی هم شروع کرده اینا رو زدن و اینا، زنه هم بنده خود شروع کرده به جیغ زدن و هر جور بود مردم از دست این مامورا درشون رو بردن. بعد اینا اومدن حرکت کردن توی خیابون یه طرفه، بازم مامورای بسیجی اومدن گذاشتن دنبال اینا، اینا جلوی ماشین رو گرفتن، ماشین چون خیابون یه طرفه بود یا باید دور می‌زد خلاف می‌رفت یا دند عقب، دیگه اینا تیراندازی کردن و تیر هوایی و اینا توی این ماشین وایساد و خودشون نشستن پشت ماشین و ماشین رو برداشتن بردن، راننده هم کتکش زدن اونم بردنش و اینا.
پس از گفتگوی بهروز کارونی با یک شاهد عینی در شیراز به مشهد سری میزنیم. الهه روانشاد با یک شاهد عینی در این شهر گفتگو کرده و از او درباره آنچه در روز عاشورا رخ داده میپرسد.
ما چون اینجا متاسفانه مشکل زنون مردونه است، یعنی هیئت ها از داخل حرم دیگه کاملا خانم ها باید جدا شن ازشون، یعنی هیئت ها فقط مرد ها هستن که میره جلوی در اصلی حرم امام رضا، اونجا سینه زنی و اینها دارن، ما رو کلا جدا کردن و ما اصلا جدا افتادیم از اینها.
شما از مشاهدات خودتون در سطح شهر میتونید برای ما تعریف کنید؟
بله، امروز برخلاف دیروز تعداد کسایی که اومده بودن همون دسترایش و لسانه خیلی زیاد بودن، یعنی دو سه برابر اون تعدادی که از خانوما اومده بودن، حداقل خانوما رو که من دیگه دیدم خیلی زیاد بودن. بعد ما رفتیم سر کوچه، هم قبل از این که ما بریم سر کوچه تعداد 5-6 نفر از فعالان دانشجویی رو که بچه‌ها میگفتن فعالان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی هستن، اونها رو سر کوچه دستگیر کردن و من ندیدم. اما با توجه به اینکه چند نفر پرسیدم، چند نفر که اونجا بودن پرسیدم، حدود 10-12 نفر من فکر میکنم دستگیر شدن، چون میگم چند نفری که پرسیدم اونا به من همش رو تایید کردن. اینو حدود 10 نفر رو مطمئنه.
شما شاهد شعار دادن و یا تظاهرات مردم بودید؟
خیلی زیاد نبود متاسفانه، به خاطر همین قضیه هم که پیش اومد سر کوچه تون دستگیری رو دستگیر کردن. همه قرار شد که برگردن، یه هیئتی بود داخل کوچه نزدیک همون دفتر آیت الله ثانی، قرار شد همه با اونها بریم، ولی اصلا همه پراکنده شدن. بازم رسیدیم در حرم امام رضا، اونجا هم آقایان خانم هم از همدیگه جدا کردن. علاوه بر نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی، از سر چهارراه شهدا تا خود حرم امام رضا خادمای حرم هم حضور داشتن. به من حس دیدم که به یه آقایی فکر کنم لور بودن، یه هیئت لور بودن، گفتن که چرا وایستادی اینجا. اونا بحث کردن و نزدیک اونا رو دستگیر کنن که با مداخله مردم اون آقا رو هم مداخله مردم باعث شد که اون آقا رو دستگیر نکنن، وگرنه حتی میخواستن آقایی که خیلی سنشون هم خیلی بالا بود، یعنی حتی به قیافهشون هم نمیخواد چیزی باشه، به وطن مال یه هیئتی بودن و صرفا به خاطر مسئله مذهبی اومدن، ولی یه توقف کوتاهی که داشتن یه درگیری ایجاد شد که اگه مداخله مردم نبود اونها رو هم دستگیر میکردن. به شدت امنیتی بود فضای ما.
شعارهایی هم داده میشد؟
اصلا نه، حتی نشد ما شعاری بدیم، هیچ شعاری ما نتونستیم امروز بدیم.
بندهای سبز یا علائم سبزی که نشان از جنبش اعتراضی باشه چشم میخورن؟
خب ببینید، یه چیزی که هست مثلا امروز به خاطر خیلی از حیات مذهبی نماد سبز دارن، اصلا نمیشه تشخیص داد که اینها مثلا جنبش سبزی هستن یا صرفا حیات مذهبی هستن. ولی خب اون بچه‌هایی که اومدن دفتر آیت الله ثانی همه شال‌های سبز، لباس‌های سبز، دستبندهای سبز بودن و همه کاملا مشخص بودن. حالا ازشون اگه چادر هم سرشون بودن ولی کاملا مشخص بودن، یعنی ما قشنگ همدیگه رو می‌تونستیم بشناسیم.
شما خود آیت الله ثانی رو هم دیدید؟
نه، ایشون فکر نمی‌کنم مشهد حضور داشتن، ولی من آقای جوادی حصار رو دیدم، ایشون هم حضور داشتن. اما از چهره‌های شاخص من دیگه کسی دیگه رو، خود آقای آیت الله ثانی رو من ندیدم، نمی‌دونم مثلا ایشون مشهد رو فکر نمی‌کنم، فکر می‌کنم آقای عبایی بودن، آقای جوادی حصار بودن، ولی من سایرین رو ندیدم.
یک شاهد عینی در مشهد در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا مشاهدات خود را از رخدادهای امروز در این شهر بیان می‌کرد. همچنان که در ابتدا به آگاهی رساندیم، گزارشگران رادیو فردا در تلاش تهیه گزارش از رخدادهای روز عاشورا در ایران هستند که در طول برنامه‌های پیش روی رادیو فردا شما را در جریان لحظه به لحظه